Again, arms and shit. نوه مرداد 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب استصحاب رو خدمت شما میگفتیم، دو تا تقریب برای استصحاب بود. یک اشکال بود به هر دو تا تقریب و اون اشکال از ناحیه مانع بود. یکی از این اشکالات از ناحیه مانع رو دیرو جواب گفتیم و میرسیم به اشکال دوم از ناحیه مانع. شیخ میفرماید این استصحابی که شما جاری میکنید و میگن که کل من الثمن و المثمن منتقل شد به طرف مقابل، یعنی مبی منتقل به مشتری شد و ثمن منتقل به بایع شد، و حالا که منتقل شد ما بعد این انتقال استصحاب بقای ملکیت مبی را برای مشتری میکنیم، و اگر فسخی بخورد به این بیع یا معامله میگم چی؟ میگم ما شک میکنیم آیا این فسخ معتبر است یا نه، آیا این فسخ ملکیت مبی را برای مشتری از بین میبرد یا نه، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت مبی را برای مشتری، و این استصحاب یعنی بیع لازم است و فسخ ابتدایی باطل است. این استصحابی بود که انجام میداد. شیخ میفرماید این استصحاب را برخی گفته اند که مبتلاست به یک استصحاب حاکم، و اون استصحاب حاکم چیست؟ و اون استصحاب حاکم عبارت است از استصحاب بقاء القه مالک اصلی. خانه ای را من از آقای سعادت خریدم بالبیع، بنابراین خانه که مبی بود الان منتقل به ملک من شده است و داخل در ملک من است. آقای سعادت آمده فسخ ابتدایی کرده. خب استصحاب اول این است که استصحاب جاری میکنیم بقاء ملکیت من را بر خانه. وقتی استصحاب بچون در ملک من داخل شد دیگه، حالا که آقای سعادت فسخ کرد شک میکنیم آیا از ملک من خارج شد به فسخ آقای سعادت یا خارج نشد، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت من را بر خانه. اومدن گفتن این استصحاب استصحاب حاکم داد. استصحاب حاکمش چیست؟ گفتن استصحاب حاکم عبارت است از استصحاب بقاء القه مالکیت آقای سعادت. چجور؟ گفتن آقای سعادت یه وقت به این خونه یه القه ای داشت، حالا خونه رو فروخت. شک میکنیم آیا القه آقای سعادت به این خونه بعد از بیع از بین رفت، یا القه آقای سعادت به این خونه کماکان چیه؟ باقی است. استصحاب میکنیم بقاء القه مالک اول را، یعنی آقای سعادت، به این خونه. وقتی استصحاب القه کردید یعنی القه آقای سعادت به این خونه همچنان باقی است. وقتی القش باقی است یعنی میتواند رد کند مال را به خودش، یعنی میتواند فسخ کند و مال را ارجاع بدهد دوباره به ملک خودش، چون
با زوال ملک هم القه باقی است.
اول تقریر کنم.
نه تقریرش نه.
اول تقریر بکنم بعد اشکال. میگد الغیه، ببینید میگد آقای سعادت یه وقت به این ملک، به این خونه الغه داشت یا نداشت؟
داشت.
وقت مالش الغه داشت. حالا این الغه آقای سعادت به این ملک بعد از این که بی کرد ملک رو فروخت، خونه رو فروخت، خب، و بعد از بی آمد فسخ کرد. حالا که آقای سعادت فسخ کرده است، ما شک میکنیم آیا الغه آقای سعادت بعد بی باقی است بر این ملک یا باقی نیست؟ اگر الغه آقای سعادت باقی باشد، الغه که باقی باشد حق فسخ داره، پس فسخ کرده مال برگشته پیش خودش. اگر الغه نباشد حق فسخ نیست. الان ما شک داریم آیا الغه آقای سعادت که مالک اول است به این مال بعد از بی باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب چه میشه؟ استصحاب الغه مالک اول میشه که بله الغه ایشون هنوز به این مال باقی است. وقتی استصحاب الغه مالک اول رو کردی، پس مالک اول وقتی هنوز الغش باقی است به مال حق فسخ داره، فسخ میکنه. وقتی مالک حق فسخ دارد و فسخ کرد، دیگه استصحاب ملکیت من بر خونه دیگه بر باد رفت، دیگه اصلا موضوعش منتفی شد، چون آقای سعادت مالک بود، مالک اول، الغش باقی بود، حق فسخ داشت، فسخ کرد، مال برگشت پیش آقای سعادت. وقتی مال برگشت پیش آقای سعادت، دیگه ملکیت من الان منتفی است، نه اینکه مشکوک باشه. موضوع ملکیت من دیگه منتفی شد. وقتی موضوع ملکیت من منتفی شد، دیگه قابلیت استصحاب نداره. یعنی در واقع شیخ می‌فرماید اینجا اصل سببی و مسببی است. استصحاب اگر در ناحیه الغه مالک اول جاری بشود، این استصحاب مسبب است، این استصحاب سببه و استصحاب مالکیت من مسببه. و استصحاب وقتی در ناحیه سبب جاری بشود، خود به خود استصحاب مسببی دیگه موضوع برای جریان ندارد، چون وقتی او الغه مالکیتش باقی باشد و او فسخ بکند، مال برمیگردد پیش خودش دیگه، مال برگشت پیش او، دیگه شکی در ملکیت من وجود نداره، من دیگه مالک نیستم تا بخواید شما استصحاب بکنید. بنابراین اینجا دارد یه استصحاب سبب و مسببی درست میکند شیخ. استصحاب الغه، بقای الغه مالکیت مالک اول، این استصحاب استصحاب سببی است. استصحاب مالکیت من مشتری بر این مبی استصحاب مسببی است. وقتی سببی جاری بشد، سببی حاکم است، مسببی دیگه موضوع ندارد، مسببی از بین میرد. و لذا شیخ میگه اینم مانع دوم، که بعضی این رو به عنوان مانع برای استصحاب ملکیت مشتری بر مبی، این مانع رو گذاشتن جلوش، و این مانع در واقع جریان اصل سببی است. این رو شیخ میگه ثم خود خود اجازه بده، خود شیخ اعظم سه تا اشکال میکنه، یعنی سه تا احتمال میدهد، بعد هر کدوم از این احتمالات رو خودش اشکال میکنه. میگه این استصحاب بقای الغه مالک اول آقای سعادت، این یعنی چی؟ الغه آقای سعادت یعنی چی؟ این الغه رو چه معنا میکنید؟ الغه یه تعبیر مبهمی است. الغه آقای سعادت مالک اول با یه الغش هنو بر مبی باقیست. مرادتون از این الغه چیست که درش میخوان استصحاب جاری کنه؟ چند تا احتمال شیخ ذکر میکنه. احتمال اول میگه مراد شما از الغه ملک باشه. الغه آقای سعادت به خونه هنو باقیست، یعنی ملکیت آقای سعادت به خونه هنو باقیست. میگه اگر مراددون ملک، مراددون از الغه، الغه ملکیت است، خب اینو که آقای سعادت فروخت، خب وقتی به بیع صحیح شرعی فروخت، خب دیگه این الغه ملکش که یقیناً چه شده است؟ زائل شده است. چیزی که یقیناً زائل شده است رو که شما نمیتونی استصحاب کنی. درسته؟ این یه احتمال که بگو مراد از این الغه ملکیته. خب اگر گفتید مراد از الغه ملکیت است و لوازم ملکیت، خب ملکیت منتفی شده با بیع صحیحی که این کرده. وقتی بیع صحیح کرد، خب ملکیت چه میشه؟ منتفی میشه. پس این احتمال اگر باشد، این که منتفی است. احتمال دوم، مراد از الغه حق سلطنت اعاده عین باشد به ملکش. میگم ملک ندارد، الان مالک نیست، اما میتواند عین را به خودش چیکار کند؟ برگردوند. خب پس مراد از الغه ملکیت نیست، تا اشکال قبل پیش بیاد. مراد از الغه عبارت است از حق سلطنت اعاده عین به ملک آقای سعادت. این علاقه خیلی خوب، این علاقه شیخ میگد که بله، این علاقه وقت ملکیت عین نبود. اشکال شیخو ببینید، میگه اون وقتی که آقای سعادت مالک بود، این علاقه وجود نداشت. چرا؟ داشت. چون استحاله دارد اجتماع ملک با حق استرداد عین. حق استرداد عین مال این است که ملک، ملک دیگری باشد، شما بتونی ملک رو چیکار کنی؟ رد کنی. اما وقتی ملک ملک خود دست، که این دیگه استرداد معنی ندارد که. پس اون وقتی که آقای سعادت مالک این بود، این حق چه بفرمایید؟ این حق اعاده این و استرداد این در ملک خودش را نداشت. خیلی خوب، اون وقتی که ملکیت از آقای سعادت زائل شد، خب پس اون وقتی که ملک داشت، این حق را نداشت. اون وقتی که فروخ، ملکیت از سعادت زائل شد، بعد زوال ملکش چنین حقی حادث شده باشد، احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به دلیل دارد. چون شک در حدوثش داری، دلیلی هم بر اثباتش نیست، اصل عدم حدوث چنین حقی که آقای سعادت چنین حقی را ندارد. اینم روشن شو. خب سوم، پس مورد دوم شد، اگر مراد از الغه حق سلطنت و استرداد این در ملک باشد، وقت که مالک بود این حق را نداشت، چون جمع نمیشد بین مالکیت و حق استرداد این. خب مالکیت یعنی مال خودشه دیگه، مال خودت ها چجوری میخوایی برگردونی به خودت؟ مال خودت که مال خودت. پس موقعی که مالکه این حق نیست، وقتی مالکیت زائل میشد، شک میکنیم آیا این حق ایجاد شده است یا نه، احتیاج به دلیل دارد، دلیل مفقوده، وقتی دلیل نباشد اصل عدمش. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، شیخ میفرماید احتمال سوم این است که مراد از این الغه علقه ای باشد که بین بایع و مبیع وجود دارد، مادامی که مجلس بیع افتراق پیدا نکرده است، مادامی که مجلس بیع هنوز اجتماعش برقرار است. در این صورت هم بایع به مبیع علقه دارد، هم مشتری به چی؟ به ثمن علقه دارد. خیلی خوب، پس بنابراین علقه‌ای که در مجلس بین بایع و مبیع وجود داره، این علقه هست. خب این علقه را بعد مجلس بیع استصحاب میکنه، درست شد؟ وقتی این علقه را بعد مجلس بیع استصحاب کردیم، اصل میشد بقای خیار، یعنی میتواند آقای سعادت فسخ بکنه. اینم احتمال سوم. شیخ شیخ مناقشه میکند، شیخ میفرماید اولا این دلیل اخص از مدعاست. چرا اخسته از مدعاست؟ به خاطر اینکه به خاطر دو جهت. جهت اول این است که بحث ما در اصالت و لزوم در همه عقوده. علا فرضی که این دلیل شما تمام باشه، علا فرض، این منحصر است به عقد بیع، پس بنابراین دلیل اخص از مدعاست. ما اصالت اللزوم رو فی جمیع العقود داریم میگم. شما با این فرمایش که گفتید علقه بین بایع و مبیع در مجلس عقد، این فقط تو بیعه، پس دلیل اخص از مدعاست. این یه جهتش. جهت دوم، ما حتی در افراد بیع افرادی داریم که خیار مجلس درش نیست، یعنی بیعی داریم که خیار مجلس نداره در اون، یا شرط سقوط شده یا مجلس بیع منعقد نشده است. تلفنی دارن چه میکنن؟ بیع میکنن. یکی تو هواپیماست، یکی تو قطاره، یکی تو اتوبوسه. توجه میکنی؟ مثلا مجلسی منعقد نشده است. خیلی خوب، خب بله، صیغه عقدم که بخونم، ولی مجلس بیع نیست که تفرقی پیدا، مادامی که بله بفرمایید که البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اینا اجتماعی ندارن، این دارد با اون تلفنی یا اینترنتی دارن معامله میکنن یا کامپیوتری دارن معامله میکنن. این خریدای چی؟ اینترنتی، چی بهش میگن؟ دیجی کالا و امثال اینا. اینا کجاش مجلس بیع داره؟ یا اصلا مجلس بیع نداره؟ پس بنابراین ما در خود بیع هم یه افرادی از بیع داریم که خیار مجلس نداره. پس این دلیل باز میشد اخص از مدعا. این یه اشکال دوم. اشکال دوم شیخ، دو تا اشکالش برگشتش به یکیست که دلیل اخص از مدعا است. این دلیل اخص از مدعا دو وجه داره. دلیل اشکال دوم شیخ این است، میگه آقا شما باید تمسک کنید به عموم عفو بالعقود. مورد ما جای تمسک به عموم عفو بالعقوده، نه تمسک به استصحاب بقای خیار. چرا؟ به خاطر اینکه معامله و عقدی که خونده شده است مشمول آیه عفو بالعقود. عفو بالعقود یعنی عقد لازمه، باید وفا کنه. از این عفو بالعقود خارج شده است زمان خیار مجلس. و اون زمان خیار مجلس عبارت است به مقتضا حدیث شریف البیعان بالخیار ما لم یفترقا. درسته؟ ما لم یفترقا البیعان بالخیار. این البیعان این ما لم یفترقا البیعان بالخیار، این در واقع تخصیص میزند اوفو بالعقود. میگه اوفو عقود واجب الوفاست و لازم است، اما البیعان بالخیار ما لم یفترقا، ما دامی که افتراق پیدا نکرده اند، تا افتراق حاصل نشده میتوانند که به هم بزنند. خیلی خوب، تا مادامی که افتراق پیدا نکرده، بعد افتراق چیکار کنیم؟ بعد افتراق آیا شما باید به عموم عام تمسک کنید؟ درست؟ یا این که به استصحاب حکم مخصص، به کدوم باید تمسک کنید؟ باید به عموم عام تمسک کنیم. آفرین. بعد از بفرمایید افتراق شک میکنید آیا علقه‌ای که حاصل بود در مجلس بیع به جهت خیار مجلس، آیا بعد از افتراق این علقه باقی است یا زائل شده است؟ درست شد؟ خب اینجا یعنی نمیدونیم اوفو بالعقود به خیار مجلس تا قبل از افتراق تخصیص خورد، آیا بعد افتراق هم باز این تخصیص وجود دارد یا نه؟ باید تمسک کنیم به عموم عام. وقتی شما شک در تخصیص زائد دارید، در جایی که شک در تخصیص زائده، باید چی کار کنید؟ تمسک میکنین به عموم عام و نمیتوانید استصحاب کنید بقای حکم چرا؟ مخصص را، چون مخصص دون قطعا چه شد؟ منتفی شد. ببین میگد که اکرم العلماء، خیلی خوب، اکرم العلماء الا الفساق منهم، فساق رو خارج کرد. شما شک دارید آیا سادات رو هم خارج کرده یا نکرده؟ خب وقتی شک دارید آیا سادات هم خارج شدن به دنبال فساق یا خارج نشدن، اینجا باید تمسکی به چه بکنید؟ به عموم عام دیگه. به عموم عام تمسک میکنید و میگون که خیلی خوب، فساق خارج شدن، سادات که خارج نشدن که، پس عموم عام جاریست. حالا شما میخواستم شما یقین کنین که خارج نشد. حالا فساق خارج شدن، فاسقیست کان فاسقن اما تابه و اصله، و الان دیگه چیه؟ و الان دیگه فاسق نیست، کان فاسقم، اما الان فاسق دیگه نیست. اینا چیکارش کنیم؟ باشه؟ نه نه الا حکم میگم آقا این کان فاسقم ولی بالقطع والیقین تابه و اصله و الان جزء مقدسی، هیچ فسخی دیگه درش نیست. خیلی خوب، الان آیا میخوام ببینیم اکرم العلماء شامل حال این میشد؟ یعنی اینجا باید عموم عام جاری کنیم یا باید استصحاب فسخ بکنیم؟ شما باید عموم عام جاری کنید. ما نحن فی هم الکلام الکلام. این علقه یه وقت که مجلس خیار بود علقه بایه نسبت به مبی بود، اوفو بالعقود هم بود. اوفو بالعقود تخصیص خورده بود به ادله خیار مجلس. میگفت وفای به عقد لازم است الا عقدی که هنوز مجلس بی انعقادش به هم نخورده است. خیلی خوب، پس اوفو بالعقود تخصیص خورد به ادله خیار مجلس. حالا مجلس تفرق پیدا کرده، مجلس از هم پاشیده. الان شک داریم آیا این علقه بعد از تفرق مجلس هم همچنان باقی است که باید حق خیار داشته باشد، یا بعد تفرق مجلس دیگه باقی نیست. شیخ میگه اینجا جای تمسک به عموم اوفو بالعقوده، نه جای تمسک به استصحاب مخصص، چون دلیل مخصص شما تموم شد با تفرق مجلس، دیگه دلیلی نداره. خیلی خوب، اینجا جای تمسک به عموم اوفو بالعقوده، مثل مثالایی که برای شما زده.
استاد راستی یه بحثی بود که آیا این خاص مکثر زمان هست یا مکثر نیست، یا مثلا عام اوفو بالعقود عام استقراقی یا عام علل بدل، مثلا اگه یه مثالش خارج شد دیگه از تحت اون عموم خارج شده باشه و دیگه کلن اون اوفو بالعقود شامل حال این نمیشه.
عموم وقتی که بیاد دیگه تخصیص از تحت عموم خارج میکند، اما عموم در عمومش باقی است. لذا فرق اکرم العلماء و لا تکرم الفساق این است. وقتی گفت اکرم العلماء عموم منعقد شد، لا تکرم الفساق که گفت فساق خارج شدند، لکن الباقی تحتش باقی میمونند چون عموم باقی است. اما اگر این را به نحو متصل میگفت، میگفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، اگر به شکل متصل میگفت دیگه جمله اول ظهور در عموم نداشت چون تقیید خورده بود. لذا تفکیک دارد بین این که شما تخصیصتون متصل باشد، اگر تخصیصتون متصل باشد جمله عامتون ظهور در عموم نداره و دیگه شما به عموم نمیتونید تمسک کنید چون از اول در عموم منعقد نشد. اما اگر به جدا بالانفصال ذکر کرده باشد، عام در عموم منعقد میشد، بعد هرچی که ازش تخصیص زدید اونی که دلیل بر تخصیص دارد جدا میشد، الباقی عموم عام باقی است. ما نحن فی هم اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود عموم دارد، اوفو بالعقود که عموم دارد ادله خیار مجلس ما لم یتفرقا میاد این رو تخصیص میزنه. خب بعد تفرق چی؟ بعد تفرق که دیگه دلیل ندارید بر تخصیص. حالا آیا عموم عام جاری میشد یا استصحاب حکم مخصص؟ همه جا شما عموم عام رو جاری میکنید. ما نحن فی هم عموم عامه.
فرقی نداره اون عام استقراقی باشه، استیعابی باشه.
فعلا فرقی نداره. ثالثاً اشکال سوم شیخ میگه تازه روایات متواتر است به انقطاع خیار به افتراق. یعنی شما روایات خیار مجلسو که میدونید تواتر دارد به این که از افترقا تموم شد، دیگه خیاری در کار نیست، فقط وجب البیع. درسته؟ پس بنابراین وقتی روایات تواتر دارد به این که پایان خیار عبارت است از افتراق و جدایی مجلس بیع، دیگه علقه‌ای باقی نمیموند تا شما چیکارش کنی؟ استثناء. یقیناً علقه بعد از افتراق چه شده؟ علقه از بین رفته. وقتی یقینه به قطع علقه داری چی ها میخوایی استثناء؟ شک نداریم دیگه، یقین داریم که دیگه بعد افتراق علقه ای وجود نداره. بنابراین این سه تا احتمال. شیخ میگه این استصحاب بقای علقه کدوم یکی از ایناست؟ به هر معنایی که شما بگون درست در نمیاد. بنابراین ما اینجا چیزی به نام استصحاب حاکم نداریم. یه احتمال چهارم هم هست که شیخ ذکرش نکرده ولی دفعش واضحه، شاید به همین خاطرم شیخ ذکر نکرده، و اون علاقه حق فسخ عقد است. بگم مالک اول علقش به مال همچنان باقی است، مراد از علقه رو بگم این علقه عبارت است از این که مالک حق چه دارد؟ فسخ عقد دارد، و چون حق فسخ عقد دارد این مرادمون از علقه حق فسخ عقد است. پس حق فسخ عقد دارد، عقد رو فسخ میکنه، مرادمون از علقه اینه. اینم یه احتمال، اینم یه احتمال. جواب این احتمال از فرمایشی که شیخ در احتمال دوم رد کرد، جواب این اونجام واضح میشه. و اون چیه؟ و اون این است که مستحیل است اجتماع حق فسخ عقد با ملکیت. شما هم مالک باشید، هم در این حال که مالک هستید حق فسخ عقد بر این مال را داشته باشید. وقتی مالکی یعنی عقدی هنو خونده نشده این مالک، درسته؟ شما هم مالکی هم حق فسخ داری. این میشن همون احتمال دومشه که شیخ فرمود مراد از علقه حق سلطنت بر اعاده عین است در ملک، استرجاع عین است. که شیخ گفت نمیشد که شما هم خودت مالکی هم حق استرجاع داری. وقتی خودت مالکی یعنی تو ملک ده، بیرون نرفتیست که بخوای برش گردونی. که حق استرجاع جاییست که از ملک شما خارج شده، شما برش میگردونی در ملک خودت. وقتی خودت مالکی یعنی بیرون نرفت است که هنوز شما حق استرجاع داشته باشی. پس حق استرجاع این با ملکیت جمع نمیشن. هاکذا حق فسخ عقدم با ملکیت جمع نمیشه. بگه تو مالکی، خب عقد رو مال نخونده که حق فسخ داشته باشی، درست شد؟ پس بنابراین حق فسخ عقدم، اگر مراد به علقه رو بگم مراد به علقه حق فسخ عقد است، این حق فسخ عقد با ملکیت قابل جمع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از عقد، توجه می‌فرمایید، شما خودت مالکی و وقتی خودت مالکی حق فسخی هم وجود نداره. بعد از عقد ملکیت شما از بین رفت. شک میکنیم آیا حق فسخ حادث شده است؟ دلیل بر حدوث حق فسخ میخواهیم؟ وقتی دلیل نداشته باشیم اصل عدمش است. پس اینم احتمال چهارم که در کلام شیخ نیست، اما رد این احتمال جوابش مثل رد احتمال دوم است. و از همون بیان شیخ در پاسخ شیخ در احتمال دوم، این احتمال چهارم هم به همون بیان رد می شد و لذا شاید به همین جهت شیخ ذکرش نکرد.
این اصل مصبت می شد؟
کدوم؟
اصل عدم حق فس.
چون؟ کجاش مصبت؟
نه مصبتی لازم، شما لازم ها استفاده
می، نه ما نفی حق فسخ میکنم. بخوام ببینیم
حق اون بال اون عدم حق فسخ میانگون پس لازم است.
نه حق فسخ نداشته باشه یعنی لزوم اون دیگه
نه نفی هم
یکیه پس نیست. اصل مست جایز که دو شی باشه، شما از یکی لازمه عقلی یکی دیگری باشه. نه
لازمه عقلی عدم و حق فسخ لزوم
لازمه داری. عقلیش نیست، عینش.
چرا؟
وقتی شما حق فسخ نداری یعنی نمیتونی بیا به هم بزن. پس نیست، دو شی نیست، یه شی، یک شی. لزوم یعنی اون جایی که شما حق فسخ نداری، اون جایی که حق فسخ نداری یعنی لازم. وقتی یه شیه اصل مثبت در کار نیست. بنابراین نتیجه استصحاب اثر
ما شکی در لزوم بیده.
بله، وقتی شما حق فسخ نداری یعنی اوفو بالعقود، یعنی بیعت لازمه. بنابراین استصحاب اثر و ملکیت مالک ثانی که من بودم و خونه رو خریده بودم سلیم از معارض است، هیچ معارضی ندارد، هیچ استصحاب حاکمی ندارد و در نتیجه این استصحاب جاری است و بطلان چه بش میشد و این از استصحاب میکنیم ملکیت من بر مال را، در نتیجه این استصحاب دال بر لزوم بیع است و دال بر این است که فسخ ابتدایی باطل است. تا اینجا نتیجه چه شد؟ تا اینجا نتیجه این شد که 12 تا دلیل برای شما ذکر کردیم. این استصحاب دلیل آخر 12 بود. 11 دلیل لفظی ذکر کردیم به اضافه یه دلیل اصل عملی استصحاب ذکر کردیم که دال بر لزوم عقوده، که عقود لازم است. درست شد؟ تا اینجا رسیدیم به اینکه عقود لازم است. اون وقت علامه حلی در قرن 8 متوفای 728 علامه حلی وسط راه رسیده است، در قرن 8 میگد که اصل در عقود جواز است. یعنی ما اینا همه زور زدیم، بله گمانم اصل در عقود لزوم است و 37 جلسه است داریم بحث میکنیم. ما 37 جلسه زور زدیم، علامه از را رسیده است، میفرماد اصل در عقود جواز است. ما تا حالا ثابت کردیم اصل در عقود لزومه، درست؟ علامه میفرماید در مختلف و شیعه، چند جای مختلف میگه اصل در عقود جواز است. این حرف علامه رو چیکارش کنیم؟ انشالله بیان علامه ببینیم به کجا میرسن. و صلی الله علی محمد و آله.